أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله على آله وعلى الله سيما بقية الله. اللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمالا انقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا ضياء نظرها إليك حتى تفرغ أبصار القلوب حجب النور وتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعزة الصدر محمد وأهل بيته صلواتك عليه وعليهم أجمعين. خوب راجع به فروعی که تلقیح بین بایزه مرعه و نطفه اجنبی در خارج از رحم بحث میکردیم، پر قبلی که عبارت از این بود که بعد از آنی که بین بایزه تخمک مرعه زود زن و نطفه رجل اجنبی در خارج از رحم تلقیح صورت پذیرفت، این منتقل شد به رحم زن دیگری. قبلا این فر رو بحث کردیم که رحم زن خود او رو بحث کرده بودیم، که دو جلسه بحث کردیم فر دیگر رو به اون که به رحم یک زنی که یحرم النکاح علی، که این مرد با اون نکاح نمیتونه بکنه و جایز نیست با اون نکاح کنه. این فری که بود که دو جلسه یا سه جلسه روش بحث کردیم. فر دیگه که باز مطرح میشه اینکه تلقیح بین تخمک یک زن با نطفه اجنبی در خارج از رحم صورت بپذیره بعد از اینکه تلقیح انجام پذیرفت منقحه در خارج از رحم، مثلا تو دستگاه نگهداری بشه در تا اینکه بشود حمل و جنین و متولد بشیم. خب ما در فرع قبلی گفتیم باید دو مرحله رو یا صدر و ذیل رو حکمش رو بحث کنیم. یکی اینکه تلقیح بین بویزه زن، تخمک زن و نطفه اجنبی حکمش چیه؟ دوم که انتقال این منقحه در رحم زنی که برای او نکاح با او حرام است حکمش چیست؟ در واقع دو فقره داشت، یه صدری داشت فری که قبلا بحث کردیم و یه ذیلی داشت. در خصوص ذیل عمدتا ما اونجا بحث رو جدی می دیدیم، این که به هر حال این ملقحه در رحم زن دیگری که برای او نکاح با او جائز نیست قرار می گیره، از این جهت مسئله خطیر بود. در این فر این قسمت دوم نیست، در واقع صدر رو فقط مورد بحث قرار میدیم، ولی به هر حال چون این بعد از تلقیح، حکم تلقیح اگر هم جایز باشه بعد از تلقیح در هر صورت یک جنینی به وجود میاد و این به انسان بدل میشه و هرچند که این نطفه منقحه در رحم قرار نمیگیره، اما به هر حال این تبدیل میشود به یک انسان. هم جای پرسش از حکم تکلیفی داره که ما حق داریم که تلقیح انجام بدیم و در دستگاه قرار بدیم، اجازه بدیم فرایندی طی بشه، انسانی پدید بیاد به این صورت و پیدایش و پدیدایی چنین انسانی با توجه به مجموعی از احکام وضعی که جای سوال داره و قابل تر هست، آیا جایز است یا جایز نیست. به هر حال این از نظر این انسانی که به این شکل و در این فرایند تکبر پیدا میکنه و بعد متولد میشه بی خانواده است، متحیره. انسان میخواهد در پناه خانواده زیست کنه و این طفل خانواده نداره، پدر مادر ظاهران نداره، و اینکه او در واقع به لحاظ جهات نسبی نسبت به این خانومی که بویزه و تخمه که او مورد استفاده قرار گرفته چه نسبت در رابطه احیانا پیدا میکنه، این آیا با او محرم، با افراد منصوب او آیا محرم هست یا نیست. و همطور در این قسمت در اون فرق قبلی هم مطرح بود، و همطور این که این فرایند رو در خارج از رحم ما ایجاد میکنیم نسبت به در واقع فقد پدر، فقد مادر، فقد اقربا، اینها در واقع یک سلسله از احکام وضعی هست که متعدد می شود بر وجود اینها. اینها چه می شه؟ و در هر صورت آیا این به نفس این عمل، ولو اینکه این لطفه ملقهه در رحم یک زنی قرار نمی گیره و اون محضون فرق قبلی داشته باشه، ولی خود این عمل که بالاخره یه فرایند غیر طبیعی برای ایجاد انسان است، این آیا جایز است یا نیست؟ از صورت که بلاز حکم تکلیفی ممکنه ما بگیم که چنین عملی دست کم برخلاف احتیاطه. برحال شاید بگیم چون بالاخره این خود این تلقی خلاف احتیاطیست که در آیات متعددی، در روایات کثیره راجع به فروج، احتیاط در فروج مطرح شده، و خود این تلقی احیانا اشکال داره احیانا. و این که ما اگر از یک مسلمی، از یک مؤمنی این رو سؤال کنیم که ما داریم یک روند اینچنینی رو ایجاد میکنیم تا یک انسانی پدید بیاد، مؤمنین چه تلقی از چنین رفتاری چنین فرایندی دارند. یعنی به تعبیر مصطلح رایج ارتکاز متشرع چی میگه؟ علاوه این که اساساً و اصل چنین رفتاری چنین عملی چنین اقدامی ممکنه کسی فهمش این باشد که این خلاف اون اصلی است که به عنوان احتیاط در فروش مطرح میشه. به عرف متشرع هم که مراجعه کنیم، در یه جلسه در یکی از فرو در گذشته ها پارسال با یه مدار راجبه عرف متشرع و ارتکاز متشرع بحث کردیم. اینکه جامعه مسلمان، آحاد مسلمان اگر مراجعه کنیم و ازشون سوال کنیم یا یه همچین روندی رو توضیح بدیم، اونها چه موضعی خواهند داشت به مثابه انسانهای مسلمان که با ذهنیت شرعی، ذهنشون با احکام شرع، با ادبیات در واقع شرعی شکل گرفته، اونا چی ممکنه تصور کنن، چی ممکنه بگن؟ احساس این است که شما اگر از با تفاطب با جامعه مسلمان و متشرع این مسئله رو مطرح بکنید، احساس این است که ارتکازن همین میگن این کار نادرستی است. صرف طرح مسئله ممکنه بگن این مسئله، این اقدام ناسوابی است. این در واقع ارتکاز متشرع به مسابه یک دلیل تلقی بشه که این داوری دارند. از صورت که ممکنه بعضی دیگر از عدلی که در بعضی فرو گذاشته هم مطرح بود، بعضی از روایات تناسب میکردیم، به شما روایات رو هم اول احیان اینجا تر کرد. اگه بخواییم ارزیابی کنیم، این که بگیم به حکم احتیاط در فروج، در واقع چون در اسلام هست روایاتی و آیاتی مسئله روابط زناشویی بسیار بسیار مورد اهتمام خاص هست و اصل بر این است که نسبت به همه شرایط و فروض و فروع مختلف باید جانب احتیاط رو گرفت. اینجا هم از مصادیق اون هست. بگیم مثلا، ولی ممکنه کسی اینجا پاسخ بده که چون اقدامی تلقیه بین مویزه یک مرعه و نصفه یک فرد اجنبی مرد اجنبی، این اصلا از سنخ مسئله فروج نیست، یعنی این عمل یک عمل جنسی نیست. اصولا وقتی یک عمل جنسی نیست، کلن تخصصا خارج میشه از اگر چیزی ما به عنوان اصالت احتیاط در فروج داشته باشیم. اصالت احتیاط در فروج میگه در مسائل و رفتارها و تعاملات یا جنس مناسبات جنسی، اونجاها باید همیشه جانب احتیاط رو گرفت. اما کسی اگر آمد یک مطالعه مثلا علمی کرد، فارغ از این که بعدن این مثلا نطفه ملقهه در دست آقناس حفظ بشه و بشود یک انسان، این مقدرش یک کار علمیه. کسی میخواد ببینه اصولا امکان داره که مثلا تلقیه مسموی انجام بشه یا نه، فرض کنیم این کار در 100 سال پیش بنابود توسط دانشمندی انجام میشه، آیا این اصلا در ذهن جامعه، در ذهن داری از اون اراد صدا رو دارید؟
بله الان وصله آجا
الان قد شده لازم. بله راجبه اون دلیل اول داریم عرض میکنیم که اصالت احتیاط در فروج اقتضا میکنه که چنین روندی هم صورت نپذیره. عرض ما در قبال اون این است که اصالت احتیاط در فروج علاوه از این که خود دلیل رو بپذیرین، جایی چنین سؤالی رو دارد که اصلا این رفتار از نوع فروج، یعنی از نوع رفتار جنسی است، از سنخ رابطه مرد و زن با احساس و عمل جنسی قلمداد میشه یا یعنی یک کار علمیه، جزی از یک زن، جزی از یک مرد دریافت شده و در مثلا فرض کنید که آزمایش را تلقیح شده، ببینیم نتیجه چی میشه. یه کار علمی داریم میکنیم مثلا، یعنی اگر یه کسی رو مطرح بکنه آیا ممکنه این عمل و این اعمال، این فرایند یک عمل جنسی قلم داد شه و تا اینکه در ذیل اون قاعده بتونه قرار بگیره، و زیر اون اصل اصالت احتیاط در فروج بتونه قرار بگیره. اما اگر گفتیم نوعی یک عمل جنسی که نیست، پس بنابراین در زیر اون قرار نمیگیره، یه فعل دیگه است، در نتیجه تخصصا خارجه، یعنی از اون نوع نیست تا جز مصادیق اون بلنداد بشه. به نتیجه ممکنه بگیم که این توسک به اصالت احتیاط در فروج اینجا رو نمیگیریم، اون دلیل اول کارهای لازم رو ندارم. دلیل دوم احیانا ممکنه گفته شه که ببینید شما اگر برید سراغ جامعه متدین و متشرعه و توضیح بدید که چنین کاری داریم میکنیم، چنین کاری شده است و حاصل اون پیدایش یک انسان است و قهرن در ذهن مخاطب متشبعه بعض از این پرسش هایی که مورد اشاره قرار دادیم به وجود خواهد آمد که آقا ما یک انسان رو داریم ایجاد میکنیم در این عالم بی پناه، بی خانواده و خاندان، انسان رو ایجاد میکنیم که نسبت به رابطه او با دیگران در ابهام مطلق است، نسبت زنی که از مبیزه و تخمک او استفاده شده، نسبت به مردی که از نطفه او استفاده شده، چه نسبت رابطه دقیقی در الهام مطلق احیانا هست و سوالاتی از این دست احیانا مطرح بشه، یعنی مطرح می شود احیانا. جامعه متشبعه این رو عمل مجاز و مباحی قلمداد نمی کنه. این دلیل دوم بود.
الان وصل استاد.
از که عرف متشرعه یا برحال فهم متشرعه اگر حجت باشد بگیم خب اینا جامعه متدینند و برحال از احکام شرع یک ذهنیتی دارند، ارتکازاتی در ذهن اینها هست و این ارتکازات ممکنه منشأ قدسی داشته باشه. این ارتکاز در واقع اثر توهم به وجود نیومده که اثر در واقع انس با شریعت به وجود آمده. ما چیزهای دیگه احیانا داریم که گاهی فقها در ابوابی به اونها تماسک میکنن، مثل مثلا فرض فرد میگن شم الفقاه یا شم الفقاه این اختزام میکن، یعنی یه فقیه که یه عمری با منابع سرکار داره، با فقه سرکار داره، فروع مختلف رو بحث کرده، این دیگه یک زائقه پیدا کرده، مثل هر آدم ماهر در هر امر دیگری که یک شبه ملکهی به وجود اومده، یک کسی که در یه موضوعی یه عمری سر کرده باشه برحال یک زائقه پیدا میکنه، یک ذهنیتی برای شکل میگیره، یه شب ملفقه هایی یک به صلاح چشیده و بوی فقه چشیده است. از یه فقهای مگاهی در بعض نواحی تعبیر میکنن، حالا این که اشاره میخوام میکنم از این رسم نیست ولی نزدیک به اینه. مرحوم صاحب جواهر راجع به ولایت فقیه ایشون میفرماد که اصلا مسئله ولایت فقیه امر مسلم و مسجلی، کسی که ولایت فقیه رو قبول نداره اصلا بوی فقه رو نچشیده، بوی فقه رو نچشیده، حالا ولو ادعا کنی که فقیه هست، تصور بشود یک مجتهد جامع شرایط، اما چون کسی ایشون فرمود که بوی فقه رو نچشیده، کسی ولایت فقیه رو قبول نداره بوی فقه رو نچشیده. بالاخره یه چیزی مثل شمع الفقه داریم، یا گاهی یه چیز دیگری مثل مذاق شارع گاهی مطرح میشه. خب مذاق شارع، ذوق شارع، این ذوق رو کی ادراک میکنه؟ مذاق شارع کی ادراک میکنه؟ مجتهد ادراک میکنه. در واقع میگیم وقتی میگیم مذاق شارع یعنی اون چیزی که ما از شارع، شارعی که ما میشناسیم و ما به عنوان اهل فقه اونو میشناسیم، مذاق شارع چنینه. گاهی به مذاق شارع تمسک میشه. همین صاحب جواهر زمتراره پهلوان این بحث اتفاق هم، یعنی قبل از صاحب جواهر هم بعضی ها به مذاق شارع تمسک میکردن، بیش از همه مرحوم صاحب جواهره که به این مسئله پرداخته. ما یه قواعدی، اصولی، جهاتی، نکاتی از این قبیل داریم، یه ما شمع الفقاه، مذاق شارع، و اینجا میگیم به اصطلاح متشرعه، عرف متشرعه، ارتکاز متشرعه. خب اینها اگر بخواد دلیل بشه، اولا خود این که ما اینا رو به مسابه دلیل اقامه کنیم، یعنی با ادعای مذاق شارع، با ادعای لندرم شمع الفقاه، با ادعای ارتکاز متشرعه یه فرع فقهی رو اثبات کنیم، این محل تأمله، یعنی تنها دلیل ما این باشه. مثل همین فرعی که الان داریم بحث میکنیم، گفتیم والا اصلت احتیاط، احتیاط در فروج، ممکنه کسی بگه اصلا این فرعی که مطرح کردیم در واقع تخصصا از مسئله فروج خارجه، در اینچه نمیشه به عنوان اصلت احتیاط به او تمسک کرد، در این مسئله تو زیر این قرار نمیگیره، خارج تخصص هم نه تخصیص هم، موضوعا بیرون از این بحث هست. اون خب بره کنار. میمونه هم یه دلیل ارتکاز متشابه. ارتکاز متشابه یه وقت تنها دلیل حکم فقیست. آیا میشه واقعا به ارتکاز تمسک کرد؟ نفس این که جمع غفیری از متشابهین مثلا یه همچین ذهنیتی دارند میشه به تمسک کرد دلیل باشه. یه وقت شما میگید که چندین دلیل داریم برای این فرع فقهی، به ارتکاز متشابه هم هماهنگ با این مدعا. احیانا به ارتکاز متشابه به عنوان معید تمسک میکنید و احیانا استناد میکنید یا استشهاد میکنید، اما اگر به مثابه دلیل مستقل صرف ارتکاز متشابه رو ما قرار بدیم، با توجه به اینکه ارتکازات در یک فرایند پیچیده‌ای به وجود میان، شکل میگیرن و یک فرایند بسیار پیچیده‌ای تحت تأثیر عوامل بسیاری ارتکازات پدید میان، ارتکاز از نوع فرهنگ در واقع، مانند خود فرهنگ یک فرایند پیچیده رو طی میکنه و شکل میگیره. مسائلی که در جامعه، در هر جامعه و جمله جامعه دینی تبدیل به فرهنگ میشه، چون هر امری که به صورت رسوب و رسوخ در متن جامعه در بیاد بس از یک ثبات و پایداری بلندی برخوردار بشود، در مستوای بینش، در مستوای منش و خوی و اخلاق، در مستوای کنش و رفتار، احیانا یا حتی گرایش، این میشه جد فرهنگ. و فرهنگ با یک سیر و روندی و فرایندی شکل میگیره. اون وقت شما گاهی وقتی مراجعه میکنید، اگر بتونید پیشینه کاوی کنید، زمینه کاوی کنید و خلفیات و زمینه های تکون چنین امری رو مطالعه کنید و شناسایی کنید، احتمال این که عوامل شده باشن وجود داره. خب یکیش ممکنه مثلا فطرت باشه، اصلا فراتر از بحث یه سنت خاص مثل متشابه انسان اینجوریه. دیگریش ممکنه فرض کنید قانون سبب شده باشه ذهنیتی ارتکازی خلق میشود در یک جامعه. احیانا فتاوای فقها سبب شده باشه. اصلا خیلی عوامل. یکیش هم این است که تحت تأثیر شریعت و مشیت و تشریع الهیه یک ذهنیت بین متدینین و متشابهین به وجود بیاد. در واقع این حاکی از آن باشد که چنین حکمی وجود داشته و مؤمنین و متشرعین ذهنشون با او شکل گرفته و اونس گرفته و تبدیل شده به ارتکاز. به مزگی افته بشه اون به ذهنشون خطور خواهد کرد و این در واقع اماره است، احیانا دال است و قرینه است که چنین حکمی بوده است، چنین حکمی بوده است احیانا. و این رفته تو عمق ضمیر جامعه متشرعین و متشرعه در واقع رسوب کرده و پایدار شده. یک احتمال اینه، اما احتمالات دیگر هم مقابل تر هست که اونها سبب شکلگیری یعنی ارتکاز شده باشن. بلا نفس ارتکاز همینقدر که بگیم مرتکزه دیگه، مثل این که در دلیل اجماع اهل سنت میگن که مثلا نفس این که جماعت مسلمین احیانا یا بر مستوای علما و فقها، جماعت علما و فقها مثلا فرض فرمید که چنین نظر دارن، ید الله مع الجماع، نفس این که اکثریت میگوین یا همگان میگوین، خود اینم یه دلیل. خب چه از سست اونجا اگر ما اجماع رو مبتنی بدانیم برای همچین تلقی و تصوری که نفس این که روایت منصوب به رسول خدا صلی الله علیه و سلم عامه متذکر میشن که فرمود که امت من بر خطا و خلاف اجتماع نمی کنه و اگر همه اجتماع کردن معلومش که درست است. خب این مبنا برای اجماع یک مبنای سستی است. ما کم نداریم اموری که احیانا مسلمین همگی ممکنه بر اون رفتار، بر اون فکر یا بر اون فعل مستقر شده باشن. دلیل نمیشه که این منشاء شرعی در یه نفس این اجتماعی چنین اجماعی چنین فراگرد آمدنی از نوعی مسلمان خودش حجیت داشته باشه. بس ببین که مناشیش چی باشه، ولی در شیعه در اجماع آمده یه سلسل عدل و مناشی دیگه ای رو ارائه کرده که مرحوم هم صاحب زریعه سید مرتضی رضوان الله علیه هم صاحب العده شیخ طوسی رضوان الله علیه هر دو بزرگوار که شاگردان شیخ مفیدند خب میگویند که اجماع اصلا مال عامه است، در واقع سنی و نسبه، سنی تباره، و ما شیعه آمدیم مبانی دیگری رو برای اجماع مطرح کردیم و برسه اون مبانی اجماع رو حجت کردیم. مثلا فرض فرمید از بابا قاید لطف میگیم وقتی همه علما و همه فقها فتوایی بدهن که خطاست به همه خطا کنن، ما میگیم از بابا یه قاعده لطف که مبنی کلامیه و معناش این است که بر معصوم مثلا بز حجت صلی الله علیه الان بر اون حضرت هست که اجازه ندن کل مسلمون ها خطا کنن و بر خلاف اجماع کنن و حتما ولو شده خودشون در هیئت یکی از علمای عصر نقض فرق اجماع کنن تا اینکه همه به خطا نروند. این مبنا رو مثلا فرض برمی دوردیم حبا شما مبنا برای اجماع داریم یکیش مثلا اینه، ما یه مبنا دیگه درست کردیم. در این مسئله ارتکاز متشبهم شبیه به همین مطلبه که ببینیم ارتکاز از کجا پیدا شده. ما در اجماع میگیم که اجماع قدما حجته. چرا؟ برای اینکه مثلا فرض فرمید میگه ما این اجماعی که بین فقها در روزگار شکل گرفته این چرا؟ لابد دلیلی در دسترسشون بوده که به اون دلیل تمسک کردن، همه یکسان فتوا دادن، اون دلیل الان به دست ما نرسید. اینجوری میگیم، میگیم اجماع قدما نه اجماعی. الان اگر اجماع صورت بپذیره البته در قاعده لطف ممکن بگیم الان هم نباید اجماع بر خطا رخ بده، اما معمولا تقریبا همه دستان نظر مشهور اینه اجماع منقولی که قدما بران بودن نه متأخرین و معاصرین. در مسئله ارتکاز هم همین بحثه. اولا منشأ ارتکاز چیه؟ مگه میشه ذات ارتکاز به ما هو و هو به ما هیه هیه ارتکاز این بشه حجت؟ این صرف این که متشابه و متدینین چنین، یعنی نفس این ارتکاز انگار چیزی شبیه به تصویب رو بگیم. بیما وقتی همه متشابهین یا اکثریتی از متشابهین یه ارتکازی پیدا کردن متعلق اون ارتکاز میشه پیشاری میشه تصویب، اما تسبیح به باطل که ما مسببه نیستیم، ما مقتعا هستیم. ما میگیم ممکنه صاحبان فتوا و فقها در جایی خطا کنم. اینجور نیست که اگر همه آمدن بر یک مبنایی و موضعی و نظری اجتماع کردند، این در نفس الامر هم بدل میشود به حکم شرعی. مثلا خدا تصویب میکنه، این ارتکاز به واقع اصابت میکنه، هر تعبیری که بخواد بگیم. این از این قسم میشه. اگر بگیم آقا صرف ارتکاز دلیل میشود، حجت است. ارتکاز یه حجت که ریشه در تاریخ داشته باشه، ریشه در شریعت داشته باشه، یعنی شریعت در ذهن متشرع تبلور پیدا کرده باشه و ما با این ارتکاز بدون شریعت چنین بوده است، نه اصل ارتکاز. ارتکاز به ما هیه یا به ما هوا هوا، نفس این امر، نفس این اتفاق رویداد، این شکل گیری چه چیزی، این نمیتونه دلیل در واقع شرعی قلمداد چه که ما با تمسک به او فتوا بدیم، حکم شرعی رو مشخص کنیم، چون چیزی نیست. حالا اگر چنین بود که ارتکازی که بهش تمسک میشود علل اطلاق و خود ارتکاز موضوعیت داشته باشه، خود ارتکاز دلیلیت داشته باشه، مثلا چون که کتاب، سنت، عقل مثلا دلیلیت داره خود به خود، بگیم خب ارتکاز هم دلیلیت داره. اینجور چیزی که قابل اثبات نیست. اون ارتکازی که ریشه دارد در شریعت و یعنی مؤمنین در طول تاریخ است، صدر از عهد بعثت تا کنون ارتکازشون این بوده. خب این مثل مسئله اجماع در ذهن این احتمال رو تقویت میکنه که خب این ارتکاز بی خودی به وجود نیامده، بیهوده از غیر شریعت. لابد این ارتکاز در زمانی شریعت که این بحثی مطرح بوده و بعد در ذهن مسلمان مونده، همینطور نسل به نسل تا اصل ما منتقل شده. خب ما اینو میتونیم اثبات کنیم اگر چون این ارتکازی حجته، آیا میشه چون ارتکازی رو در اکثر موارد اثبات کرد؟ در نه مسائل نوپیدا در مباحث مستجده و مستحدثه، بلکه در نوع فروع فقهی که احیانا ممکنه ما به ارتکاز تمسک کنیم، میشه اثبات کرد. در ما نحنو به صدده، در ما نحنو فیه، در مسئله کلمه داریم بحث میکنیم، دیگه کار روشنه و اون این است که اصولا چنین فرایندی که در مثلا عهد شارع، عهد حضرت معصوم صلی الله علیه مجمعین و صدر چنین چیزی نبوده که احیانا حکمشن برای اون در اون زمان و ظروف، ظروف تاریخی و فرهنگی احیانا چون چیزی حکمش چنین بوده و این در ذهن متشرعه رسوب کرده و استمرار پیدا کرده تا زمان نهازا، مثلا الى عهدنا العتیق. میشه چون چیزی رو بیان چیز نبوده که مثلا تلقی به این شکل و دور اون دوره ها نبوده، در عهد سنت نبوده، در عهد حضور حضرت معصوم صلی الله علیه نبوده. تا اینکه میگیم این ارتکاز فعلی متشابه، این ریشه دارد در گذشته های تاریخی مثلا مصالحی، چون چیزی نبوده. لحظا نه اون تمسک به اصالت الاحتیاط در فروج اینجا به کار ما میاد، با این تبیین که اصلا این مسئله و این فرعی کلام مطرحه که در بیرون رحم با استفاده از بویزه یک مرعی و نطقه مردی تلقی ایجاد بکنی، این یه عمل جنسی نیست. تا اینکه بگیم در اعمال جنسی باید احتیاط کرد، پس اون به درد نمی‌خوره. دلیل دوم هم که احیانا تمسک رو ارتکاز کنیم. کدوم ارتکاز؟ ارتکاز متشرعه؟ کدوم متشرعه؟ متشرعه الان عصر حاضر یا متشرعه عهد معصومی؟ اگر متشرعه عهد معصومی رو بزنیم کشف کنیم که ارتکاز چی بوده، بعد بگیم اون حکایت از این میکنه که به هر حال حکم این حدیده در اون دوره از لسان حضرت معصوم صادر شده بود و روشن بوده و به همین هم همینجوری میاندیشیدن و همینجوری فکر میکردن. در اینجا اولا در شاید کمتر ارتکازی، حالا میگیم کمتر ارتکازی مثلا بتونیم میگیم مثلا در ارتکاز پیشینه کاری کنیم، نمیتونیم مستند کنیم و احیانا برسونیم به عهد معصومی و بگیم ارتکاز که الان هست نسب میبرد به ارتکاز متشرعه عهد معصوم. چون چیزی اولا در مطلق ارتکازات متشرعه قابل اثبات نیست و ثانیاً و به طریق اولا در مسئله‌ای که ما داریم بحث میکنیم، مسئله تلقیه بین بویزه یک مرعه و نطفه یک مرد اجنبی، برای اینکه معلومه چون این موضوعی در اون روزگار نبوده تا حکمش بیان شده باشه، تا در جامعه ارتکاز شکل گرفته باشه، تا این ارتکاز که در اون جامعه اون زمان شکل گرفته استمرار پیدا کرده در عهد ما و این ارتکاز عهد ما استدامه اون ارتکاز مثلا عهد حضرت معصوم، چون چیزی قابل اثبات نیست. و به نتیجه هیچ یک از دو دلیلی که احیانا ممکنه اقامه بشود برای چنین مسئله به اصطلاح قابل اتکا نیست. در کل حالا این فرم در واقع این مقدار قناعت میکنیم و بحث عبور میکنیم. بعضی فروع دیگه هم مطرح شده که سابقا که فهرست اون اوائل در واقع شروع این مبحث از وقت که تلقیه مصنوعی و الانجاب از صناعی شروع میکردیم، فروع مختلف رو فرض کردیم، رسیدیم در یه مقطعی، یعنی اواخر یکی دو فرع دیگه هم مطرح کردیم که حالا من از برم برای اینکه بینیم آیا وارد چیم یا وارد نشیم، اما دوستانی که اهل تخصص دانشی این مسئله هستند باید بفرمان. و اون این که یه فرع دیگه هم ممکنه اینجور مطرح بشه که بگیم تلقیه منی انسان با بویزه و تخمک حیوان صورت بپذیره و بعد او رو در رحم انسان یا در رحم حیوانی قرار بدیم. این حکمش چیست؟ و احیاناً اگر چنین فرایندی طی شد و یک موجودی، یک موجود زندهی پدید آمد، این چه حکمی و وضعی داره؟ نفس این که تلقیه بین نطفه انسان، منی انسان با تخمک حیوان احیانا، نفس این آیا جائز هست یا نیست؟ البته ما نوشتیم لو امکن، اگر امکان داشته باشد، از نظر علمی باید بسان بگن که آیا امکان دارد که حلقی بین منی انسان و تخمک حیوان صورت بپذیره، بعد این ملقحه رو در رحم انسانی قرار بدیم یا در رحم حیوانی قرار بدیم و این ملقحه پرورش پیدا کنه، بشه حمل و جنین و احیانا متولد شه، یا مثل فری که نوز بحث کردیم در بعد از تلقی در دستگاه نگه داریم و او تبدیل بشه به جنین و سیرش رو طی کنه و از دستگاه خارج کنیم. این هم یه فرعیست، حالا امکان علمیش رو نمیدانیم، چون که راجبه حتی امکان علمی بعضی دیگه از فرعی که در گذشت بحث میکردیم هم جایی تردید دو بسن بیار میدن که تکون تجربه نشد. این فرعن هست که حالا ممکنه بحث بکنیم این را هم در جلسه آتی و جلسه تا بعد انشاءالله. هم نشون باشد از اوائلش کرونا ما و احوال کرونایی درس فرز اسلامی شروع کردیم عموماً غیر حضوری بوده، گاهی میمدن بعضی دوستان حضورن هم، اما اصلش بر ارائه غیر حضوری بوده. الان دوستان میگن که درس حضوری هم به معنا حضوری هم ارائه میشود، اعتبار این که فضلایی که در درس شرکت می کنن درس خارج اگر حضوری باشد رسمی به حساب میشه با اونا به عنوان درسی که خارج شد دارن حضور پیدا میکنن رسما از اونا پذیرفته میشه با ضوابط و قوانین حوزه است، و اگر حضوری نباشه حوزه درس خارج و غیر حضوری رسمی نمیدونه. برای درس دیگه ما همه حضوری جزیم یه جرسی، و چون جمع متنابعی هستن دوستان که من شرکت کنم امسال به نظر میسید که پیشنهاد رو بپذیریم، منتها دوستانی که بنا دارن این درس رو مثلا این درس خارج رسمی براشون تلقی بشه خب ضوابط خود شده داره بتونم برای مصاحبه علمی شرکت کنم، برای امتحان نوشتن رساله و اخذ مدرک از حوزه بتونم شرکت کنم، خب اونا از این امکان برخورداشن. ولی دوستان دیگری که چون دغدغه‌ای ندارن یا یعنی شرایطشون روندی رو ندارن اونا همچنان غیر حضوری شرکت بکنن، و در نتیجه همه دوستانی که الان غیر حضوری تشریف دارن میتونن بعدن هم همچنان در جلسات مثل الان حضور داشته باشن و بحث رو دنبال کنن، و اگر نخواهم حضورم بیان یا نتوانم حضورم بیان، اما سایر دوستانی که از این جمع یا جمعی که الان پیشنهاد دهنده هستن اونا بخوان از این امکان برخوردشن دیگه حضوری بشه جلسه، اونتا وقتی جلسه بخواد حضوری بشه باید در ساعت درسی باشه که دوستان بتونم شرکت کنم. ما از بین مجموعه وقتهای نداشته که داریم کلی با دوستان مشورت کردیم و با تعمل کردیم رسیدیم که صبح یک شنبه این درس رو ارائه کنیم، صبح یک شنبه هفت فقه القضا رو میگیم، روزای فرد رو فقه القضا میگیم صبح ساعت هفت، روزای زوج رو خارج اصول رو ارائه میکنیم، و حالا فقه و سیاسه عصر چهارشن بس این امتحاس پنجشن ببود در صورت که طبق یک شنبه بعد از فقه القضا که هفت شروع میکنیم تقریبا یه رو به هشت تمام میشه، بلا فاصله یه رو به هشت درس فقه اسلامی شروع کنیم تا هشت دونیم سه رو بگ سر احیانا سر و پنجا دهیم، به این ترتیب این بحث در محل حوزه امام بزرگ سلام سراغی درس ها حضوری ارائه بشه که طلابی که علاقه مندن حضورن بیان شرکت کنن بتونن بیان. به نتیجه از جلسه آینده و ازتون ما نصاریم جلسه رو به اون زمان منتقل کنیم و در اون مکان برگزار کنیم که این دوستان بتونن شرکت کنن، ولی همین پیوند و این لینک رو دوستان ارسال میکنن و همه جمعی که الان تشریف دارید همچنان بتونید در این ساعت از طریق همین ایمان جنین لینک وارد شد و مثل گذاشته بحث رو دنبال بفرمید انشاءالله. ما هم از وزارت مقصد تخصصی و علمی دوستان دانشگاهی هم در موضوع شناسی شعر بحری بگیریم و استفاده کنیم. خب مثل چون از آن هم تموم شد اگر از این فرمید جلسه رو به پایان ببریم و تو صدا داشته باشیم.